بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور نماز بغير قبلة بود، رسیدیم به صورت دوم که شخص از روی جهل به حکم و یا نسیان حکم نماز میخونه با انحراف از قبله، که ما عرض کردیم مقتضای ادله اینه که انحراف هرچند یسیر هم باشه مغتفر نیست. اگر مانع از صدق عرفی استقبال قبله باشه، امام قدس سره در کتاب الخلل فرمودن که چه اشکال داره ما به حدیث رفع تمسک کنیم، رفع ما لا یعلمون شرطیت استقبال قبله رو در حال جهل رفع کنیم، رفع النسیان شرطیت استقبال قبله رو در حال نسیان باهاش رفع کنیم. نفرمایید که خلاف حدیث لا تعاد لازم میاد، چون در حدیث لا تعاد گفته لا تعاد و الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود، یعنی تعاد و صلات و من الاخلال بالقبله ولو فی حال الجهل او النسیان. فوقش نسبت میشه عموم منوج با حدیث رفع، تعارض و تساقط میکنند. ایشان فرمودند که کجا حدیث لا تعاد میگه که اعاده میشود نماز با اخلال به قبله مطلقا؟ حدیث لا تعاد شامل نمیشه نسبت به این خمسه، اما این خمسه کجا شرطند کجا شرط نیستند حدیث لا تعاد که کاری به آن ندارد. رفع ما لا یعلمون میاد میگه من میگویم که قبله در حال جهل و نسیان شرط نیست. بله، لغویت استثناء قبله از حدیث لا تعاد نباید لازم بیاد، نباید یه جوری حدیث رفع مقدم بشود که دیگه استثناء قبله لغو بشه، چون مستثنا منه حدیث لا تعاد اینه که اخلال به سنت در حال جهل و نسیان مغتفر هست. اگه بنا باشه که در قبله هم رفع ما لا یعلمون و رفع النسیان بگه که قبله شرط نیست در حال جهل و نسیان، و لغویت استثناء قبله لازم میاد، چون قبله هم در حال جهل و نسیان اصلا شرط نیست و لذا نماز با اخلال به آن باطل نمیشه. ولیکن برای خروج از لغویت فی الجمله شرطیت قبله کافیه. انحراف 90 درجه به بالا از قبله او مغتفر نیست، ولو در حال جهل به حکم یا نسیان حکم. اما کمتر از 90 درجه اگر انحراف از قبله بود، خب رفع النسیان رفع ما لا یعلمون حاکم خواهد بود. البته مناسب بود ایشان مناسب بود ایشان شمول رفع ما لا یعلمون رو نسبت به جاهل به حکم منحصر میکرد به جاهل قاصر، چون در جاهل مقصر خود ایشان هم پذیرفتن در جای دیگر که حدیث رفع منصرف است از آن. ولیکن در این بحث در صفحه 70 کتاب الخلل به طور مطلق فرمودن ما با حدیث رفع رفع میکنیم شرطیت القبلت فی حال الجهل را. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. ما اولا در بحث براءت عرض کردیم که ظهوری حدیث رفع ما لا یعلمون در رفع شرطیت شرط در حال جهل نیست، ندارد، بلکه ظهورش در این است که شما احتیاط لازم نیست بکنید، مؤاخذه نمی شوید به خاطر ترک احتیاط در موارد جهل، بیش از این ظهور نداره. نه اینکه ما شرطیت مجهوله قبله را در حق جاهل رفع می کنیم، نماز این جاهل با انحراف از قبله فاقد شرط دیگر نخواهد بود. رفعاً امتی ما لا یعلمون همچو ظهوری ندارد. مقتضای فرمایش امام اینه که حدیث رفع رفع شرطیت فعلیه میکنه، نه رفع شرطیت انشائیه. رفع شرطیت فعلیه میکنه در حال جهل. بله، اماره میشه بر این که در حال جهل اون مرکب واجب فعلی لا به شرط هست از این شرط مجهول. تعبیر ایشان شبیه تعبیر مرحوم آخون است. اتفاقا این نظر ایشان موافق با نظر مرحوم آخون هم است، چون مرحوم آخون در کفایه فرموده که مقتضای حدیث رفع مطلقا و حدیث لا تعاد فی الصلات اجزا هست. این عبارت صاحب کفایه هم همینه، ولذا امام در این مطلب با صاحب کفایه موافقن، ولیکن چون در خصوص قبله این مطلب رو فرمودن ما نسبت دادیم به امام. اصل مبنا در کفایه هم هست. رفع النسیان هم بیش از رفع مؤاخذه، بر نسیان چیزی ازش استفاده نمیشه. ظاهرش اینه که در روایت عمرو بن مروان هم اشاره شده به این که بعد از رفع الخطا و نسیان داره استشهاد میکنه حضرت به این آیه شریفه که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ما نفی فعلیت که میگیم یعنی در حال جهل اراده لزومیه نداره مولا که ما مرکب تام را که واجد این شرط مجهول هست بیاوریم، اما نه اینکه امر فعلی داریم به مرکب لاب شرط. همون مرکب تام یعنی صلات نحو القبله، مولا اراده فعلیه داره که مخالفت نشه از حیث سایر اجزا و شرایط. اگر مخالفت بکنید عقاب میکنه، ولی از حیث ترک قبله اگر مخالفت بشه خلاف اراده لزومیه مولا نشده. نه اینکه خواسته مولا حاصل شده، فرق میکنه. شما اگر تا آخر وقت فکر میکردید قبله شرط نماز نیست، نماز خوندید منحرف از قبله. خب خود مولا گفته رفع عن امتی ما لا یعلمون دیگه، یعنی اراده لزومیه نداشته نسبت به شما که حتما نماز بخونی به طرف قبله، چون شما جاهل بودی به شرطیت استقبال قبله. ولیکن معناش این نیست که حالا که نماز به غیر قبله خوندی مطلوب مولا را تحصیل کردی و این مسقط وجوب قضا هست. نه خیر، منافات با منفاتت و فریضتون فلیقضه ها نداره. مثل کسی که جاهل بود به اصل وجوب نماز، نماز نخون. خب رفع عن امتی ما لا یعلمون میگه مولا اراده لزومیه نداره نسبت به این جاهل به اصل وجوب نماز که نماز بخواند، اما بعد از وقت اگر ملتفت شد منفاتت و فریضتون فلیقضه ها شاملش میشه. منافات نداره که مولا تا مادامی که جاهلید اراده لزومیه نداره اون حکم مجهول را امتثال کنید، ولیکن وقتی عالم شدید مصداق منفاتت و فریضتون فلیقضه ها هستید. اینجا هم همینه، این غیر از فرمایش امام و صاحب کفایه است. ما میگیم اگر جاهل به شرطیت استقبال قبله بودید، حالا یا مطلقا یا در حد اون انحراف یسیر جاهل بودید که مخل است، رفع ما لا یعلمون بر میداره این تکلیف فعلی را به نظر ما هم. یعنی اراده لزومیه نداره مولا که بگه دلم رو سوزوندی، خلاف غرض لزومی من عمل کردی. میگه مولا اگر دلت سوخت خلاف غرض لزومی شما عمل شد، خودت چرا گفتی رفع ما لا یعلمون؟ خودت چرا گفتی که کل شئ لک حلال؟ خودت سوق دادی مردم را به این خلاف، ترخیص دادی مردم را به این خلاف. معلوم میشه غرض لزومی که لا یرضا به ترکه در کار نبود. اما منافات با این نداره که خواست مولا هم برآورده نشده، ولذا هر وقت ملتفت بشید و عالم بشید منفاتت و فریضتون فلیقضه ها کار خودشو میکنه. پس ما معتقدیم رفع ما لا یعلمون دلیل بر اجزا نیست. و ان شئت قلت رفع ما لا یعلمون بیش از رفع ظاهری، ظهور ندارد. رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری یعنی ایجاب احتیاط، چون ما لا یعلمون فرض کرد یک واقع مجهولی است، اون واقع مجهول را از شما برداشتیم، این دیگه ظهور نداره در رفع واقعی، چون اگر رفع واقعی بشود دیگر واقع مجهولی نیست با فرض رفع واقعی، پس این ظهور دارد در رفع وجوب احتیاط. یعنی رفع ما لا یعلمون این عبارت الاخرایی است در رد فرمایش امام که رفع ما لا یعلمون به قرینه که یه ما لا یعلمونی فرض شده، میگن رفع ظهور داره در رفع ظاهری، یعنی عدم ایجاب احتیاط نه اجزاء و رفع شرطیت فعلیه در حال جهل. بله آقا هم اشاره کردن اون بحث دیگه ایه. غفلت نوعیه‌ای که ما گفتیم، یعنی گفتیم مادام الجهل عرف بنا میذاره بر صحت واقعیه این عمل فاقد شرط مجهول، مادام شک آثار صحت واقعیه رو مادام شک بار میکنه، نه بعد از کشف خلاف. مادام شک وقتی به عرف میگیم رفع ما لا یعلمون، میگه خب پس من شک دارم نماز مشروط است به این شرط یا مشروط نیست، رفع ما لعلمون که جاری کردم، این نماز فاقد شرط هم صحیح هست و آثار نماز صحیح را مادام شک بار می کند. که یکی از آثار نماز صحیح این است که اگر در سفر نماز چهار رکعتی خوندید بعد عدول کردید، وظیفتون در مدتی که اونجا هستید این که نماز چهار رکعتی بخونید، بنای تعلت تمام. اما مادام شک، این تا مادامی که شک دارید آثار صحت واقعی رو عرف بار میکنه. امام میفرمان نه، اصلا بعد از ارتفاع جهلم باز اثر حدیث رفع باقیست. میگه اون نمازت مجزیست واقعا، و در اون حال اون شرط مجهول شرط نبود در مقام فعلیت. اشکال ما به فرمایش ایشان است. البته عرض کردم این اشکال در اساس به صاحب کفایه است، امام چون پذیرفته و تطبیق کرده بر مقام به ایشون اشکال کردیم. اشکال دوم ما به ایشان اینه که آقا بالاخره حدیث لا تعاد ظاهرش اینه که بین قبله و قرائت فرقه، اینه که نمیشه انکار کرد. حدیث لا تعاد میگه قرائت رو ترک کنی از رو نسیان یا جهل نماز صحیحه. القرائت سنتون فمن، فاء تفریع رو ببینید، این فاء باید برجسته بشه، فاء تفریع یعنی کل سنتن، یعنی القرائت و سنت و نتیجه این که قرائت سنت اینه. فمن ترکها متعمدن اعاد الصلات و من نسی القرائت فلا اعادت علیه. چون قرائت سنته، شما میایید حدیث رفع النسیان یا حدیث رفع ما لعلمون رو میگید، خب شرطیت قبله رو هم بر میداریم. خب یکی دیگه میاد میگه شرطیت طهور رو بر میداریم، شرطیت رکوع و سجود رو بر میداریم. خب فرق فریضه و سنت چی شد؟ حالا از خارج برای اینکه شما مشکل پیدا نکنید، یه فرقکی بین فریضه و سنت باشه، میاد میگید در فریضه فی الجمله شرطیت فریضه ثابته ولو در حال جهل و نسیان. مثلا انحراف از قبله 90 درجه به بالا این مخله به نمازه، این که روایت داریم، روایت داریم و ان صلا، این که روایت داریم و ان صلا فی دوبر القبله اعاد الصلاة، این که روایت داریم ولو در حال جهل و نسیان. این در واقع خلاف ظاهر حدیث لا تعاد. ظاهر حدیث لا تعاد اینه که بین فریضه و سنت فرق هست. سنت عن جهل او نسیان اگر اخلال بهش ورزیده بشه موجب اعاده نماز نیست، برخلاف فریضه. پس ظاهره حدیث لا تعاد اینه که اگر اطلاقی داشتیم بر شرطیت قبله که داریم، لا صلاة الا الى القبله، دیگه در حال جهل و نسیان مرتفع نمی شود. بله، یکی میگه در نافله ما اطلاق نداریم بر شرطیت استقبال قبله، و حرف دیگریست مثل محقق همدانی. به محقق همدانی نمیشه بیاییم اشکال کنیم آقا حدیث لا تعاد میگه که تعاد و صلات و من القبله. محقق همدانی میگه خب در جایی که قبله شرطه دیگه، من در نافله قبله رو شرط نمیدونم، حدیث لا تعاد که نمیگه کجا قبله شرطه. اما به امام عرض میکنیم ما که اطلاق داریم در شرطیت استقبال قبله در فریضه، لا صلاة الا الى القبله. ظاهر حدیث لا تعاد اینه که اون اطلاقهای شرطیت قبله در حال جهل و نسیان برداشته نمیشه، برخلاف سنن نماز. حدیث لا تعاد ناظر است به اطلاقات اولیه، میگه اون اطلاقات اولیه ای که هست بین سنن و فرائض من دارم تفصیل میدم بین اونها. اطلاق لا صلاة الا به فاتحة الكتاب رو تقیید میزنم، اما اطلاق لا صلاة الا الى قبله تقیید نمیخورد. ظاهر حدیث لا تعاد اینه، یعنی هم حدیث رفع ناظر است به احکام اولی، هم حدیث لا تعاد در عرض واحدن. وقتی در عرض واحد بودن با هم تنافی پیدا می کند. و حدیث لا تعاد اخص مطلق از حدیث رفع، چون حدیث لا تعاد ظاهرش اینه که اخلال به فریضه در جایی که اطلاقات می گوید شرط است. اخلال به فریضه مثل قبله فی حال الجهل و النسیان این مختفر نیست. حدیث رفع رو میگه رفع مال علم مطلقا، تخصیص میزنیم حدیث رفع را. همون طوری که حدیث رفع حاکم است بر اطلاقات اولیه، لا صلاة الا الى القبله رو میخواد بگه رفع مال علمون در حال جهل به شرطیت قبله رفع شده است این شرطیت طبق مبنای امام. حدیث لا تعاد هم میگه اطلاقات شرطیت قبله در حال جهل و نسیان باقی است برخلاف سنن نماز. فرض این است که حدیث لا تعاد هم ناظر است به شرائط و اجزای نماز که طبق اطلاقات اولیه به دست اومده، هم حدیث را ولذا رفع النسیان چطور؟ آه فرض اینه که امام فرمود رفع النسیان نسیان حکم شرطیت قبله را رفع می کند. خود روایت داره میگه القراءت و سنت فمن ترکها متعمدن عاد الصلاة و من نسی القراءة فلا عادة علیه، چون قراءة سنته، قبله که سنت نیست. پس نسیان فریضه مغتفر نیست در جایی که اطلاق اولی اقتضا بکند این فریضه شرط است. و فرض این اطلاق اولی اقتضا کرد که قبله شرط است، اما فرض سوم از بعض کلمات امام اینجور استفاده میخواد بشه که ایشان مستثنا را میگن اطلاق نداره، همون اشکالی که در بلغت الفقیه هست، بعضی از تلامذه امامم در کتاب دراساتون فی المکاسب المحرمه این رو تقریب کردن. ظاهرا نظر امامم این هست که میخوان بگن عقد مستثنا اطلاق نداره، جمله استثنایی اطلاقش نسبت به عقد مستثنا منه، لا مثلا آکل من الطعام الا ما کان مالها، نه اینکه هر غذای با نمکی ولو ملخ دودی بیارید میخورم، این که نیست. لا آکل من الطعام الا ما کان مالها. خب چجور اونجا اطلاق ندارد مستثنا؟ فقط ناظر اینه که غیر ماله را نمیخورم، غذایی که نمک ندارد نمیخورم، ظاهرش اینه دیگه. بله بله، بعضی از غذاهای با نمک را هم میخورم، نه که هر غذای با نمکی را میخورم. خب میفرمایند که جمله استثنایی نسبت به عقل مستثنا اطلاق نداره. خب این اشکال مهمیه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض، مبتلا به همین اشکاله که آیا میشه به اطلاق تجارتاً عن تراض تمسک کرد یا نه. حالا من باید بحث بیع امام رو هم ببینم که اونجا ایشون به اطلاق توسل میکنن یا نه، ولی این اشکالی که در بحث حدیث لا تعاد میکنن ممکنه ریشش این باشه که لا تعاد و صلات و الا من خمس در مقام بیانه نیست که و تعاد و من الخمس مطلقا. ایشون تصریح میکنه به این مطلب که میگه این روایت که نمیگه الفریزت و تنقض الفریزه، یا سنت و لا تنقض الفریزه. جوابش اینه که نه، ظاهرش اینه که مستثنا هم اطلاق داره، هر کجا دلیل اولی بگه قبل شرطه، حدیث لاتعاد میگه ما رفع نمی کنیم شرطیتشو در حال جهل یا نسیان، و این تخصیص میزنه حدیث رفع را. فرض سوم در مسئله اینه که کسی اعتقادن نماز خوند، معتقد بود که نمازش به سمت قبله است، بعد کشف شد انحراف داره از قبله ما بین المشرق و المغرب، انحراف کمتر از 90 درجه است. خب یا اجتهاد کرد، یعنی زن پیدا کرد به جهت قبله، نماز خوند، بعد از نماز کشف شد که انحراف داشته از قبله به کمتر از 90 درجه. مشهور گفتن این نماز صحیحه، نه اعاده داره در داخل وقت نه قضا، قضاش مسلمه، اون محل بحث نیست، بحث در اعاده است. صاحب حدائق گفته من این حرف مشهور رو قبول ندارم. اگر کسی داخل وقت ملتفت بشه به انحرافش در نماز ولو کمتر از 90 درجه، نمازش باطل است. چرا؟ جناب صاحب حدائق خوب گوش بدید، ایشون فرمودن که چون مشهور یک طرف رو دیدن، خب صحیحه معاویه ابن عمار رو دیدن، موثقه حسین ابن علوان رو دیدن، که مفاد این دو روایت اینه که لا یعید و صلاته اذا کان ما بین المشرق و المغرب. کسی که فکر میکرد به طرف قبله نماز میخونه بعد از نماز انکشف که ما بین المشرق و المغرب بوده، لا یعید و صلاته. حالا این مضمون صحیح معاویه ابن عماره، موثقه حسین ابن علوان نداره موقع نماز فکر میکرد، ببخشید روایت، هر دو روایت رو بخونم که متن روایت خونده بشه. در صحیحه معاویه ابن عمار آمده است که سئل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبلة یمینا او شمالا فقال قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. خب صاحب عدام میگه بله، این صحیح معاویه ابن عمار اطلاقش میگه که اگر بعد از نماز کشف بشه انحراف از قبله کمتر از 90 درجه، نماز اعاده نداره. اما از این که داخل وقت کشف بشه خلاف یا خارج وقت. ممکنه شما نماز صبح نزدیک طلوع آفتاب بخوانید، فکر میکنید قبله به این سمته، بعد از اینکه سلام نماز رو دادید و حالا فرض کنید یه مقدار تسبیحات از زهرا رو گفتید و تعقیباتی خوندید، آفتاب طلوع کرده. خب ما میگیم، صحابه ها میگه، ما میگیم قضا نداره. اطلاق روایت هم میگه اعاده نداره هم میگه قضا نداره، اما این اطلاقه. و همینطور موثقه حسین ابن علوان، من صلى الى غير القبله وهو يرى انه على القبله ثم عرف بعد ذلك فلا اعاده عليه اذا كان ما بين المشرق والمغرب. اینم میگه اگر انحراف ما بین المشرق والمغرب بود اعاده نداره. اینم اطلاقش میگه چه در داخل وقت چه در خارج وقت کشف بشه خلاف اعاده نداره. یه نکته عرض کنم قبل از اینکه کلام صاحب حدایق رو دنبال کنیم. یک فرقی بین این دو روایت هست. موثقه حسین ابن علوان شامل کسی میشه که صلا علی غیر القبله و هو یرا انه علی القبله. پس باید در هنگام نماز معتقد باشه که نمازش به سمت قبله است. ولیکن این مفهوم نداره. صحیحه معاویه ابن عمار مطلقه. من صحیحه معاویه ابن عمار میگه من صلا الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة. نداره در حال نماز معتقد بود که به سمت قبله نماز میخونه. ولذا صحیحه معاویه ابن عمار موضوعش اعمه، هم شامل معتقد میشه و هم شامل ظان میشه که اجتهاد کرده، هم شامل اون متحیری میشه که ما قبلا گفتیم یجز المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. حالا این یک مطلبی است که ما بعدا بیشتر متعرض اون میشیم. صحیحه معاویه ابن عمار موضوعش اعمه و ما به موضوع اعمش اخذ میکنیم. نه، نماز خونده در حال که فهمیدن نماز مجزیه. چرا؟ لازم نیست معتقد باشه به سمت قبله است، ولو از این باب که تحری کرده یا از این باب بود که یجز المتحیر اینما توجه ظالم یعلم این وجه القبله. حالا بگذارید این بحث رو برای آینده، برگردیم به کلام صاحب حدائق. صاحب حدائق فرموده که آقا شما دو تا روایت مطلق پیدا کردید، فتوا دادید انحراف از قبله کمتر از 90 درجه که میشه ما بین المشرق و المغرب مبطل نماز نیست اگر در حال نماز معتقد بودید که نمازتان به سمت قبله است یا اجتهاد کردید. آیون مشهور، خب طائفه ثانیه‌ای داریم، اون طائفه ثانیه را بیایید نگاه کنید. طائفه ثانیه صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله داره که من صلا علی غیر القبله. متن روایت رو بخونم. اذا صلیت و انت علی غیر القبله و استبان لک انک صلیت و انت علی غیر القبله و انت فی وقت فاعد و ان فاتک الوقت فلا تعد. صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تفصیل میده و بین انکشاف خلاف در داخل وقت و انکشاف خلاف در خارج وقت، میگه که انتفی وقتن فعت، این هم اطلاق داره. چه انحرافت از قبله کمتر از 90 درجه باشه که ما بین المشرق و المغربی، چه بیشتر از 90 درجه باشه پشت به قبله باشه، اطلاق داره. شما چرا به اطلاق صحیح معاویه ابن عمار و موثقه حسین ابن علوان رفتید چسبیدید؟ میگید اطلاق دارد، لا یعید اذا کان بین المشرق و المغرب مطلقا، چه داخل وقت منکشف بشود انحرافش از قبله چه خارج وقت. بیایید به اطلاق صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم فکر کنید که اطلاق این صحیحه میگه اذا سلیت علا غیر القبله و استبان لک انت سلیت علا غیر قبله و انت فی وقتن فعید، این هم مطلق است. روایت که نداره پشت به قبله. اذا سلیت و انت علا غیر القبله ولو با 45 درجه انحراف از قبله. نسبت بین این دو طائفه عموم من وجه است، نه عموم خصوص مطلق. یک طائفه میگه اگر انحراف از قبله داشتی، ببین کمتر از 90 درجه است، نمازت صحیح است. 90 درجه یا بیشتر از نمازت باطل است. تفصیل میده بین انحراف کمتر از 90 درجه و انحراف بیشتر از 90 درجه. طائفه ثانیه تفصیل میده بین انکشاف خلاف در داخل وقت و انکشاف خلاف در خارج وقت. در دو مورد با هم تعارض میکنن، خوب دقت کنید. مورد اول، نماز بخونیم بین المشرق و المغرب ولی در داخل وقت کشف خلاف بشه، اطلاق صحیح معاویه ابن عمار و موثقه حسین ابن علوان میگه فلا توعد، چون کان ما بین المشرق و المغرب، ولی اطلاق و انت فی الوقت فعد معارضه میکند با آن در صحیح در صحیح عبدالرحمن. اجازه بفرمایید. مورد دوم تعارض، جایی که بعد از وقت بفهمد پشت به قبله نماز خونده، بعد از وقت بفهمد پشت به قبله نماز خونده، انحراف بیشتر از ما بین المشرق و المغرب، اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار و موثقه حسین بن ملوان میگه یعید، چون امکان ما بین المشرق و المغرب فلا یعید، مفهومش اینه که و الا فیعید. اطلاق صحیحه عبدالرحمن میگه و امکان خارج الوقت فلا یعید، مطلقا اطلاق داره ولو کشف بشه نمازش پشت به قبله بوده. در دو مورد تعارض میکنن. صاحب حدائق میگه خب تعارضا تساقطا، قدر متیقن اینه که جمع واوی بکنیم. خیلی دقیق حرف میزنه، میگه قدر متیقن بعد از تعارض و تساقط اینه که بگیم با اجتماع دو شرط حکم میکنیم به عدم اعاده. شرط اول اینه که انحرافت از قبله کمتر از 90 درجه باشه، ما بین المشرق و المغرب باشه. شرط دوم این که خارج وقت ملتفت بشی، ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. ولذا در جایی حکم میکنیم به عدم اعاده، که بعد از خروج وقت کشف بشه که انحرافت کمتر از 90 درجه بوده، و الا طبق اطلاقات اولیه لا صلاة الا الی القبله حکم میکنیم به وجوب اعاده. این فرمایش صاحب حدائق و نظیرم داره در فقه. ما در بحث صوم اشاره کنیم، توضیحش رو فردا عرض میکنم. یک فرعی داریم در سفر، دو طائفه از روایات داریم. یک طائفه میگه ان سافر قبل از زوال لا یصوم فی السفر، و ان سافر بعد از زوال یصوم. طائفه دوم میگه ان حدث نفسه بالسفر من الليل لا یصوم، و ان لم یحدث نفسه فیصوم. طائفه اولا تفصیل میده بین خروج قبل از زوال روزه باطل است، خروج بعد از زوال روزه صحیح است. طائفه ثانیه میگه سفر در روز اگر همراه باشه با تبییت نیت از شب، از شب برنامه ریزی کردی، حدث نفسه، اگر سفر در روز همراه باشه با تبییت نیت سفر از شب، روزت باطل است و الا روزت صحیح است. اونجا هم عده‌ای از فقها گفتن مقتضای ملاحظه این دو طایفه از روایات اینه که بگیم قدر متعقن از مشروعیت صوم فی السفر کسی است که هم بعد از زوال سفر کنه و هم از شب تبییت نیت نکرده باشه. سفر بعد از ظهر بدون تبییت نیت از شب، او روزش صحیحه، و الا سفر قبل از ظهر یا سفر بعد از ظهر با برنامه ریزی از شب، این روایات متعارضن نسبت به آن. رجوع میکنیم به لا صوم فی السفر. این خلاصه کلام صاحب حدائق، مطلب مطلب دقیقی است. تأمل بفرمایید ببینیم آیا جوابی که آیه حکیم از این فرمایش دادن یا جوابی که آیه خویی دادن تمام هست یا نه. انشاءالله فردا.